مو به وجود آوردم، من خودم رو تو این دنیا آوردم، این من بودم که خودم رو ایجاد کردم. خب من که خودم ایجاد نکردم، چی شده که من به وجود اومدم؟ کی این نعمتها رو به من داده؟ خودم به خودم دادم. انسان اگر در وجود خودش تأمل بکنه، فقر ذاتی خودش رو تصدیق میکنه، ناچیزی خودش رو درک میکنه، یعنی میبینه هیچی نیست. در عین قدرت و شوکت و ابهت یک لحظه نیست و نابود میشه. مگه ندیدین دور و بر خودمون؟ نمیبینیم هر روز؟ یعنی انسان اگه خودش بشناسه میبینه که واقعا تو خالیه. این رو فلاسفه میگن انسان ممکن الوجوده. این ممکن الوجود یعنی واجب الوجود میخواد، یعنی فقره، فقیره، که ما فقیریم و انسان با شناخت خودش به فقر ذاتی خودش پی میبره. اینی که مولانا در ابتدای مثنوی میگه بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، این نی نماد انسانه. نی تو خالیه، نی چیزی نداره، ارزشش به اینه که میتونه اون صدا رو تکرار کنه، میتونه اون نفسی که درش دمیده میشه اون رو بازتاب بده، ارزشش به اونه. ولی نی همون نشانه فقره و انسان با شناخت خودش به بیچیزی و بینوایی خودش پی میبره، این رو تصدیق میکنه. این هم فهم درستی از این حدیث. حتی اون آیه قرآن که میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینم درست با همین روش میشه تفسیر کرد. یعنی یه تفسیر مثبت میشه کرد از این آیات، یه تفسیر منفی. تفسیر منفیش هم درسته. خدا میگه من اگه از یاد ببرید این فقر و احتیاج خودتون رو فراموش میکنین، دوچار غرور میشید، فکر میکنید کسی هستید، فکر میکنید شما چیزی دارید، در حالی که هیچ نیستید، هیچی نیستید، چیزی ندارید، هر چی دارید از خداست، از جای دیگری گرفتید. پس این رو هم به اون معانی حدیث و به فهم اون آیات اضافه بکنید. من این بحث رو با این تکمله به پایان میبرم و مبحث جدیدی رو که دنباله اون حکایت مردم سبا باشه آغاز میکنم.
آتش است این بانگ ناگهان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا بعد از اینکه این خودشناسی و ارزش انسان رو بیان میکنه و میگه علم حقیقی اینه که انسان گوهر خودش رو بشناسه، بعد عنوان تازه‌ای باز میکنه و میگه صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. سبا منطقه‌ای در یمن بوده و در یک روزگاری بسیار پر نعمت بوده، مردم ناشکری کردند. در ابیاتی که حالا میخونیم مولانا وصف نعمتهای اون سرزمین رو میکنه، میگوید که اصلشان بد بود آن اهل سبا، سبای با سین، می رمیدندی ز اسباب لقا. می گوید که این مردم سبا بدگوهر بودن، بدسرشت بودن و از هر وسیله‌ای که اونا رو به خدا نزدیک بکنه فرار می کردن. اسباب لقا یعنی اسباب ملاقات خدا، هر آن چیزی که اونا رو به دیدار خدا نائل می کرد و باعث خداشناسی و شکر خدا می شد، اینا از اون فاصله می گرفتن. می رمیدن دیز اسباب لقا، دادشان چندان ضیاء و باغ و راغ، از چپ و از راست از بحر فراغ. خدا به اینا همه چی داده بود، ضیاء داده بود. ضیاء که با کلمه اقار میاد، ضیاء و اقار، ضیاء به معنی زمین زراعتیه، اقارم قاعدتاً باید خانه و کاشانه باشه. امروز در زبان عربی به آپارتمان اقار میگن، تا جایی که یادمه. خدا به اینا مزارع بزرگ داده بود، باغ داده بود، راغ داده بود، چمنزارها و مراتع وسیع داده بود، از چپ و از راست، از هر سوی اسباب آسایش اینا رو فراهم کرده بود. فراغ یعنی آسایش. اینجا مولانا اشاره، یعنی این شعر ترجمه است از این آیه قرآن. ولقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. خدا در آیه 15 سوره سبع که شرح حال قوم سبا رو میده، میگوید که قوم سبا در مساکنشون، در سکونتگاه های خودشون آیات الهی رو میدیدن، باغهایی از چپ و راست، یمین و شمال، همینی که مولانا آورده از چپ و از راست. این اشاره به ان یمین و شماله. خدا میگفت کلوا من رزقکم، من رزق ربکم، حالا که دارید از روزی خدا استفاده میکنید و شکروا له، شکر اونم به جا بیارید. شما یه بلده طیبه دارید، یه شهر نیکو، یک جامعه پرنعمت و یه رب غفور دارید. حالا که اولی رو دارید، دومی رو فراموش نکنید. این آیه پشت سر این بیت. بعد در وصف این جامعه میگوید که بس که می افتاد از پری سمار، تنگ می شد معبر ره برگزار. آن نثار میوه ره را می گرفت، از پری میوه ره رو در شگفت. سله بر سر در درختستانشان، پر شدی ناخواست از میوه فشان. باد آن میوه فشاندی نی کسی، پر شدی زان میوه ها دامن بسی. خوشه های زفت تازی را مده، بر سر و روی رونده می زده. ببینید طبیعت چقدر سخاوت کرده بوده به این مردم، که سمار یعنی میوه ها، جمع سمره. از بسکی که میوه فراوون بود، از شدت فراوانی میوه ها از شاخه ها میریخت. بس که می افتاد از پری یعنی فراوانی سمار، تنگ میشد معبر ره بر گذار. گذار اینجا یعنی گذشتن، یعنی در عبور معبر تنگ می شد، را بسته می شد، بس که میوه ها از شاخه ها می ریخت. آن نثار میوه ره را می گرفت، فرو افتادن میوه را رو می بست. از پری میوه ره رو در شگفت. اینا که می خواستن عبور کنن، گذریان، گذرندگان، از انبوهی میوه حیرت میکردن. سله بر سر، سله یعنی سبد. قدیما این کسانی که پرنده فروشی میکردن، پرنده ها رو تو سبد میذاشتن و روش رو پارچه میکشیدن و تو کوچه ها میگشتن، مرغ و کبوتر و اینا میفروختن، میگفتن سله دار. الان این کلمه کمتر به کار میره. سله بر سر یعنی سبد بر سر در درختستانشان. اگه یک کسی یه سبد میذاشت رو سرش میرفت تو درختستان اینا، این پر شدی ناخاص از میوه فشان، در اثر افشان بودن میوه و این پدیده میوه فشانی که ناخواسته صورت میگرفت، یه سبد پر میشد. یعنی کافی بود شما یه سبد بذاری سرت توی این درختستان اینا، باغهای درخت و باغهای میوه اینا عبور کنی، همطور از اون سر که در میومدی بی این که خودت بخوای سبد میوه پر میشد. بعد آن میوه فشاندی نی کسی، فکر نکنید که آدم میرفت بالای درخت میوه ها رو میریخ، باد میریخ. پر شدی زان میوه ها دامن بسی، خوشه های زفت تازی را آمده، یعنی شاخه های انبوه که سر فرود آورده بر سر و روی رونده میزده، یعنی وقتی کسی داره راه میره اینا میخورد تو سر صورتش. قدرت تصویرگری مولانا رو ببینید، داره انگار نقاشی میکنه. آدم شعرهای مولانا رو گوش میکنه انگار الان توی یه باقیه و شاخه های انبو خم شدند و میخورن به سروری رهگذران، و یکی سبد گرفته و همطور باد داره این سبد رو پر میکنه. هنر این مرده. مرد گلخنتاب از پری زر، بسته بودی در میان زرین کمر. میگه وضع مالیشون انقدر خوب بود که آدم گلخنتاب یعنی تونتاب انقدر پول زیاد داشت که کمربندش طلا بود، از طلا بود. تونتاب در قدیم به معنای یک شغل پست معروف بوده، شغل بسیار کم درآمد. یه آدمی کارش دائم این باشه که روی بام حمام کنار این پهنها و خس و خاشاکی که از صحرا با شتر میارن بشینه، یه بیلی دستش باشه، هر چند دقیقه یه باری یه بیلی بریزه توی این اجاق بالای حمام که گرم باشه و آب گرم بشه تو حمام، یعنی بتابد این حمام رو و اون آتش رو زنده نگه بداره. اینو میگفتن تونتاب. اسم دیگهش گلخن بوده. حالا میگه مرد گلخنتاب توی این جامعه اینطور بود که پایین ترین طبقه جامعه، مرد گلخنتاب از پری زر، از پولداری بسته بودی در میان زرین کمر، کمرش کمربند طلایی میبست. سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. میگه سگشون شیرینی های خیلی گرون قیمت رو زیر پا له میکرد، یعنی به شیرینی اعتنا نمیکرد. کلوچه حالا شاید معنای غیر از شیرینی هم بده، یعنی غذای گرون، غذای ارزشمند، مثلا پیتزا فرض کن. یعنی پیتزا جلوی سگ مینداختن بهش اعتنایی نمیکرد، از روش رد میشد. آره سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. این تخمه تلفظ به ضرورت شعری از تخمه. آدمایی که یه قدری سن و سال داشته باشن از بزرگتراشون شنیدن ترش کردن و هضم نشدن غذا در اثر پرخوری رو میگن تخمه. قدیما میگفتن که چتونه؟ میگه تخمه کردم. این تخمه کردن به معنای هضم نشدن غذا در اثر پرخوریه. تخمه یعنی تخمه. تخمه بودی گرگ صحرا از نوا، یعنی گرگ بیابونم گرسنه نبود، از بس که همه چی براش فراهم بود دوچار ناخوشی ناشی از پرخوری شده بود. وضع اینطوری بود. گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ، بز نترسیدی هم از گرگ سترگ. یعنی هم گرسنگی نبود هم امنیت بود، هر دو با هم بود. و نه بیم دزد بود نه بیم گرگ، به طوری که بز نگران حمله گرگ نبود. این که این دوتا رو با هم میاره، این یه مفهوم قرآنیه. در قرآن به عنوان دوتا بلا، یکی از خوف نام برده شده، یکی از جوع. این همون مطلبی که در سوره قریش آمده. در سوره قریش میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی خدا میگه که نعمتی که ما به شما دادیم مردم قریش این بود که شما را از گرسنگی و از خوف حفظ کردیم. در جاهای دیگه قرآن هم خوف و جوع با هم آمده. خوف و جوع اینجا مولانا هر دو رو ذکر میکنه، میگه چون امنیت به اندازه گرسنگی و اندازه به اصطلاح نیاز به غذا مهمه. انسان اینا احتیاجات بنیادیشه، احتیاجات اولیه هر جامعه. میگه اینا فراهم بود. گر بگویم شرح نعمتهای قوم که زیادت میشدان یومن به یوم، مانع آید از سخنهای مهم، انبیا بردند امر فستقیم. میگه حالا چی براتون بگم؟ اگه بخوام ادامه بدم و بگم دائما یومن به یوم به صورت روزافزون نعمتهای اینا زیاد میشد، این رشته سر دراز دارد، طولانی میشه، مانع آید از سخنهای مهم. من منظورم یه حرف مهمیه، میخوام یه چیز مهمی بهتون بگم. و اون چیه؟ اون پیام انبیاست. اینا به حرف پیغمبراشون گوش نکردن، در مقابل پیغمبرا سرکشی کردن. پیغمبرا مأموریت داشتن، خدا به اینا مأموریت داده بود که فستقم کما امرت، همطور که در سوره هود آمده. خدا به پیغمبر ما گفته، و معلومه این فقط هم پیغمبر ما نبوده، به همه پیغمبرها خدا گفته که شما در مأموریت خودتون استقامت بکنید، از میدون در نرید، عقب نشینی نکنید، حرفتون رو پس نگیرید. شما مأموریتتون اینه که بر سر این رسالت پایدار بمانید. انبیا بردند امر فستقیم، یعنی اطاعت کردند از این دستور خدا که خدا به اونا داده بود که استقامت بکنین. مولانا میگه من میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. آیه 112 سوره هود، فستقیم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. مولانا حالا دیگه بحث خوشی ها و آسایش های قوم سبا رو متوقف میکنه و میرود سراغ عنوانی آمدن پیغامبران از حق به نصیحت اهل سبا. 13 پیغمبر آنجا آمدن، گمراهان را جمله رهبر میشدن. در کتاب های تاریخی هم نوشته شده که مردم سبا 13 تا پیغمبر داشتن. این پیغمبرها چی میگفتن به اینا؟ که حل نعمت فزون شد شکر کو، مرکب شکرر به خسپد هر رکو، شکر منعم واجب آید در خرد ورنه بکشاید در خشم ابد. این پیغمبران به اینا میگفتن که خیلی نعمتتون زیاده، میبینی هوشیار باشید، شکرتون کجا رفته، مراقب باشید این مرکب شکر این متوقف نشه، نخوابه. این وقتی به اصطلاح مرکب میخوابیده به زمین مینشسته دیگه حرکت نمیکرده، یعنی یک روندی یه فرایندی متوقف میشده. انبیا میگفتن که اگه مرکب شکر خوابید راش بندازید، مرکب شکر رو به خسبت هر رکو شما تحریکش کنید، یه به اصطلاح نهیبی بهش بزنید اینو به راه بندازید. چرا؟ شکر منعم واجب آید در خرد، برای اینکه این حکم عقله که انسان شکر منعم رو به جا بیاره. یه کسی انعام کرده، نعمت بخشیده، باید شکر کرد، ورنه بکشاید در خشم ابد. اگر شکر به جا نیارید خشم ابد نصیبتون میشه. اشاره به چیه؟ و از تعزن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. آیه 71 سوره ابراهیم. خدا اعلام کرده که اگر شکر بکنید افزون به شما خواهم داد، اما اگر کفران نعمت بکنید اون وقت عذاب من شدیده. این همین خشم ابدی. هین کرم بینید و این خود کس کند، کس چون این نعمت به شکری بس کند. میگه ببینید چقدر این خدا کریمه، این همه نعمت به ما داده، انتظارش فقط اینه که ما شکری بکنیم. ببین چقدر کرم داره. هین کرم بینید و این خود کس کند، کیو سراغ دارین که این همه عنایت کنه نعمت بده، کس چون این نعمت به شکری بس کنیم. چیزی ما نمیتونیم به خدا بدیم، فقط اون سپاسگزاری خودمون نشون بدیم. این کرم بینید در شعر سعدی هم آمده که معاصر مولانا بوده، اونم میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و اون شرمسار. مولانا هم میگه کرم بینید. حالا از شعر هم خبر داشتن یا نداشتن نمیدونیم. بعد میگوید سر ببخشد شکر خواهد سجده ای، پا ببخشد شکر خواهد قعده ای. میگه خدا به ما سر داده، سر یعنی رئیس بدن، شکرش چیه؟ این سر تو بذاری یه سجده ای به جا بیار، بیشتر از این دیگه نخواسته. ببین چی داده، چه توقع داره. پا داده، گفته یه قیام و قعودی بر من بکن، یه نمازی بخون. پا به تو داده، قیمتش اینه، چیزی که از تو انتظار داره همینه و تو این کار رو نمی کنی. بعد از این مولانا جواب اهل سبا رو به پیامبران میگه، جوابی که حاکی از ناسپاسی و گردن کشی و غرور و در واقع رخوت و بی‌اعتنایی به نعمتهای خدا و به خود خداست، که چون وقت ما تمامه میگذاریم اون رو به نوبت دیگری.
دل هرچه نظر به وسعت عالم تافت، جز نور تو در عرصه آفاق نیافت. زد عشق تو خیمه در دل ما، حل شد ز تو جمله مشکل ما. با مهر علی و آل علی از روز ازل خدا کرد نظر بر دل ما.
سر فرود آورده بود مثل ماه نیمه شب ها در پی چاه علی، کی شود من هم ببینم روی دل خواه علی. علی اینجا یا علی، جام به کف این عاشقانت میرسند از هر طرف، لحظه لحظه کو به کو بازو به بازو صف به صف. ای که نام دیگرت در آسمان ها بود، تو را دارد این خاک تو بر هفت آسمان شأن و شرف. هر که بر خاک تو افتد میشود در نجل. ای خوشا عشقی که پر زد از دل ما تا علی، عشق یعنی اشتیاق دیدن مولا علی. راه خود را در شب تاریک پیدا می کند هر کسی دارد اگر در سینه مهری با علی. هر کجا عشق از نامت می درخشد یا علی.
هر کجا عشق از نامت می درخشد یا علی، یا
میهن عزیز، به کودکان خود استفاده مناسب از انرژی گاز و برق را آموزش دهید. برای آنها قصه هایی در این باره بخوانید و یا از آنها بخواهید درباره راه های صرفه‌جویی در انرژی گاز و برق نقاشی بکشند. کودکان امروز حافظان منابع انرژی برای آیندگان هستند. در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
گاز و برق و آب و همه حامل های انرژی سرمایه ها و ثروت های عمومی هستند. من سهم دیگران را مصرف نمی کنم. کاهش 2 درجه دما، مطمئن باشید هر درجه 6% صرفه‌جویی میشه در مصرف گاز. شما حساب کنید 2 درجه میشه 12% و این خودش میتونه یک آمار خیلی خوبی رو در صرفه‌جویی در این نعمت بی همتا حتما برای دیگر همشهریان و همستانیامون